باران خوبی ها، شرح خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه 12، 38 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. از رفتارهای ظاهری اهل تقوا، امیرالمؤمنین علی علیه السلام آغاز فرمودند و فضائلی رو برای متقین، به تعبیر دیگری شیعیان خالص و محبین مخلص اولیاء خدا نام بردن. این رفتارهای ظاهری رو که برش فضائلی مترتب هست این گونه برشمردن: منطقهم الصواب، سخن گفتنشون به درستی و ثواب، ملبسهم الاقتصاد، لباس پوشیدنشون به میانه روی است، یعنی سعی نمی کنن با لباس جلوه کنن، با ظاهر جایگزین بشن در خاطره ها باقی بمونن، یعنی انگیزه ای برای این کار ندارن و سعی می کنن با لباس میانه خودشون رو در میان مردم گم بکنن. مشیهم التواضع، راه رفتنشون متواضعانه است، تکبری در دلشون نیست، بر کسی خودشون رو برتر نمیدونن، به سهولت میتونن در مقابل پروردگار عالم به بندگان او هم متواضع باشند و نسبت به بندگان او هم متواضعانه رفتار بکنن. غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم. ما در مورد تواضع یک جلسه صحبت کردیم، اما جلسه قبلش در مورد چشم صحبت کرده بودیم. الان بحث چشم رو از اون جلسه قبل ادامه میدیم. میفرماید که مؤمنین کسانی هستند که چشمای خودشون رو میبندن از آن چیزی که خدا بر اونها حرام کرده. یکی از راه‌های تمرین برای چشم فرو بستن از حرام این است که ما منطقی با خودمون صحبت بکنیم و یه نکته ای رو با خودمون حل بکنیم. این نکته در قرآن کریم هم بهش تصریح شده. اول بیاید از چیزهایی که محروم هستیم چشم بپوشیم، بعدن از چیزهایی که حرام هست به سهولت چشم خواهیم پوشید. ما از برخی از نعماتی که دیگران دارن یا تصور میکنیم دیگران دارن، از برخی از نعماتی که دیگران بهتر دارن یا تصور میکنیم دیگران بهتر دارن محرومیم، آنچنان که دیگران هم از بعضی از دارایی‌های ما محرومن و این محرومیت به صورت مساوی بین اهل عالم تقسیم شده بی تردید، متناسب با خیلی از دارایی‌ها و توانایی‌ها محرومیت مساوی تقسیم شده، به ظاهر نامساوی است، ولی ما تا آخر هم هر محرومیتی رو برطرف بکنیم محرومیت دیگری باقی میمونه و داغش دل ما رو خواهد سوزاند. پس داستان محرومیت در این دنیا داستان بی پایان نیست، مگر اینکه انسان خودش رو به بلاهت بزنه، خودش رو به نادانی بزنه، خودش رو به وجد نابجا دوچار بکنه. وجد نابجا از این که فکر کنه چیزی رو داره، یا وجد نابجا از این که فکر کنه چیزی رو خواهد داشت. یعنی چیزی رو خواهد داشت به این معنا که محرومیت ها رو از بین ببره. انسان خیلی ساده لوحی میکنه، اگه بگه من یه همچی چیزی داشته باشم دیگه هیچی نمیخوام، او باید سر از انسانیت خودش قطع کنه یا باید واقعا سر از بدنش جدا بشه که دیگه چیزی رو نخواد. هر چی به انسان بخواد این ادامه داره و باز میبینه نسبت به چیز دیگه محرومه. آدم عاقل خیال خودشو نسبت به اون چیزهایی که ازشون محرومه راحت میکنه، به خودش رخ و رو راست میگه من اینو ندارم، نمیخوامم داشته باشم، چون بخوامم فایده نداره، فقط خراب میشم. همین عرض ما این است که بیاید به جای این که خودمون رو درگیر بکنیم با آنچه حرام است به آن چشم ندوزیم، خودمون رو درگیر کنیم با این واقعیت طبیعی، نه اون امر دینی، با این واقعیت طبیعی که ما از خیلی چیزا محرومیم. از محرومیت‌های خودمون، از اون چیزهایی که ازشون محرومیم چشم بپوشیم، دیگه نمیخواد داشته باشیم. حالا که نداریم دیگه نمیخواد داشته باشیم. چند تا اثر داره. یکیش آرامش روانیه، ولی مهمتر از آرامش روانی این استش که دنیا دیگه بازی با تو نمی کنه و دنیا خودش رو روی پای تو خواهد ریخت و کاری با تو خواهد کرد دنیا به دستور خداوند متعال. تو که از چیزهایی که محرومی چشم پوشیدی، گفتی من ندارم، نگاهشان نمی کنم، تو روح تو رو خدا طوری بلند خواهد کرد که اگر اون چیزا رو بهت هم بدن دیگه احساس نیاز نکنی، دیگه نخوای، دیگه تقاضا نداشته باشی. خدا تو رو مستغنی خواهد کرد. اغننی به حلالک عن حرامک دعای بسیار عجیبیست. حضرت امام یه مدتی محرومیت ها رو میچشید، انقدر محرومیت ها رو قشنگ پذیرفته بود حضرت امام که تمام دنیا رو ریختن رو پاش. یعنی من فکر نمی کنم پادشاهانی که در این مملکت چپاول کردن دارایی بیشتر از دارایی حضرت امام میتونستن داشته باشن. هیچ کس حاضر نبود جانش رو برای پادشاهی فدا بکنه، جانهای فراوانی حاضر بودن فدای او بشن و دیگه او لذت نمی برد. دنیا رو کی خدا اون بخش هایی که ما ازش محرومیم کی به پای ما خواهد انداخت به گونه ای که ما دیگه اصلا نیاز داشته باشیم خم بشیم ورداریم اونو از رو زمین. وقتی که تکلیف خودمونو با اون چیزایی که ازشون محرومیم روشن بکنیم، در آیه قرآن می فرماید که آن چیزی را که پیامبر به دیگران داده ام ولا تمدن عیناک، چشمتو دنبال اونا نکش. مثلا این فرد رو من به اون فرد دادم تموم شد، تو دیگه ازش محرومی. و نابود روح کسی که فکرش دنبال اون چیزایی باشه که ازش محرومه. و مهمتر از این نابودی روحی، شاید مهمتر برای بعضیا، اینه که واقعیت محرومیت‌هاش روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد، دائره محرومیت‌هاش گسترده خواهد شد. این خیلی بدتره، خیلی بدتره. باور بفرمایید شما اگر امکانات حضرت امام خدا به شما بده، شما هم پرواز میکنید به آسمون میرسید. همه حاضر بشن خودشون رو برای شما بکشن، دیگه به خاطر یه ذره محبت گناه نمیکنید، میگید دریا دریاش هست، عجله نمی کنیم، حریص نمی شیم، حسادت نمی ورزیم، حرص نمی خوریم، حسرت نمی خوریم. چی کار کنیم تا خدا احساس محرومیت رو از ما بزداید به واسطه فراوانی نعمت، به واسطه استغنای ما، تکلیف خودمون رو با اون چیزایی که ازشون محرومیم روشن کنیم. آقا هرچی من ندارم دیگه نمیخوام داشته باشم، چون نمیتونم هم داشته باشم، نمیشه چک و چونه زد. اینو برای خودمون روشن کنیم. اگر میبینیم تلویزیون نگاه کردن ما رو یاد این محرومیت ها میندازه و اذیتمون میکنه، نگاه نکنیم. حتی تلویزیون نه که بریم تو زندگی مردم، تو خیابونا، از کنار یه خونه ای رد میشی، خونه نمای خوشگلی داره، بسعت داره، تو خونه نداری اصلا، نگاه نکن اصلا خونه ها رو، چشمتو برگیر. چشم پوشیدن از حرام یه مقدمه داره، اون چشم پوشیدن از چیزاییست که محرومیم ازش. بعد که محروم شدیم وقت میبینیم خدا چقدر کار نمکی، ظریف، جالب، لطیف، شوخ، نمیدونم چی بگم، کار جالبی انجام داده. بخشی از این چیزایی که ازش محرومیم و میگه اینا رو حرامه بهش نگاه کنیم. چشم، انقدرم راحت به خدا میگه چشم، هم که هم برای خدا لذت بخشه هم برای خودت لذت بخشه، برای خودت دو برابر لذت بخش خواهد بود، چون حالا دیگه چشم میپوشی، فقط محروم نیستی که، حرامم هست، دل یه نفر دیگر هم دارید به دست میاری و اون خداوند متعاله جل و علا عز اسمه. یعنی فقط از یه محرومیت به صورت منطقی چشم نپوشیدی، حالا داری تازه خدا رو هم به خود رفیق میکنی، راضیش میکنی و این خیلی زیباتر میکنه کار رو. اما در روایات ما غیر از این برخورد منطقی برای چشم پوشیدن از حرام، راه‌های قلبی خاصی هم پیشنهاد شده برای اینکه سهل بشه چشم پوشیدن ما از حرام. من قبل از اینکه اون راه قلبی رو در روایت بگم، توجه شما عزیزان رو جلب بکنم به آثار چشم نپوشیدن از حرام، که خیلی موجب تأسفه اگر من اینو بیان بکنم، ولی شما اجازه بدید من اینو بیان کنم. رفقا، هر چی ما نگاه کنیم، نه در قلب سنوبری ما، در قلب روح ما، اثر جاودانه خودش رو خواهد گذاشت. مثل نقش روی سنگ پاک میشه، سیغلش میخوای بدی باید قطعاتی از این سنگو بکنی، تازه معلوم میشه که این سنگ اینجا روش نقشه کندن، بعد این آقا انقدر اطرافش رو تراشیده کنده تا این اثرش از بین بره. مگه آقا شما یه حرف بزنید این حرف نابود میشه؟ مگه یه چیزی رو نگاه کنید اون اثرش نابود میشه؟ میگه بعضی از صحنه ها رو ما بذار ببینیم دیگه حسمون از بین بره و آروم بشیم و دیگه نگاه نکنیم بفهمیم چه خبره. خب بله، هم حرست از بین میره هم خودت. اون حرسه که از بین بره با نگاه حرام، خودت هم از بین رفتی باهاش. آخه به چه قیمتی؟ جلسه قبل در ارتباط با این که بعضی وقتا باید با کنجکاوی مبارزه کرد، یه مقدار صحبت کردیم جلسه قبلی که در مورد چشم صحبت میکردیم. اثری که در روح تو میگذاره چیه؟ نه خاطره اون در ذهنت بمونه اذیتش کنه ها، نه من یه همچه حرفی نزدم، این هم چیزی گفتم. اثر کدورتی اون اگر از بین نرفتنی باشه باید چی کار کرد؟ نه خاطرش که بخواد ما رو اذیتمون بکنه. اثر نورانی یک نگاه خوب، نگاه کنید چجوریه، میفهمد کسی که به زیارت قبر ابا عبدالله الحسین میره برمیگرده تا گناه کبیره نکرده با چشمش، تا 40 روز هر کی به چشم این نگاه بکنه ظاهر قبر ابا عبدالله الحسینه، هر کی خانه خدا رو نگاه کرده تا 40 روز گناه کبیره نکنه، هر کی به چشم این نگاه کنه از طریق چشم این با روحش میتونه ارتباط برقرار بکنه و ببینه آن چیزی رو که حضرت الله العظمى بهجت میفرمودن که من از جوونیام هر چشمی حضرت رو دیده باشه میشناختم. اولین بارم تو کاظمین یه جوونی رو دیدم، یا آقای رو دیدم، از چشماش فهمیدم این چشم آقا رو دیده. حالا شما حساب بفرمایید این چشم هر چی رو دیده باشه بخواد تو خودش نگهداره چه خواهد شد؟ چقدر نور، چقدر نورانیت، چقدر کورانیت به جای نورانیت به چشم خواهد داد. پاک نمیشه اصلا. میدونید تو روح چیزی پاک نمیشه، تو دنیا اینجوریه، تو روح هیچی از بین نمیره. این که میگم تو پرونده اعمال ما هیچی از بین نمیره، یه ذره هم از بین نمیره، این معناش این نیست که خدا تو دل خودش نگه میداره، نه، تو روح خودش شما از بین نمیره. بعد ما میگیم خدا تو ندید بگیر، شطور دیدی ندیدی، تو ندید بگیر و الا در من که از بین نمیره. تلخی این حرف به سختی توبه است. به همین دلیل میفرماید که ترک گناه، ترک کردن به احول من طلب توبه، ترک کردن گناه راحت تر از توبه کردنه. و چیزی که از بین نمیره، این هی میخواد بسونه این مثلا از بین بره، خب نمیره، آخرش از بین نمیره. بعد میگه خدا تو این تیکه رو میشه نگاه نکنی؟ خدا تو چشم بپوش. چقدر آزردگی ایجاد میکنه. من اگر این بحث رو خیلی بخوام تو خیلی از جاها توجه مردم رو بهشون جلب بکنم، مردم خیلی اذیت میشن. میان آقا یه کمی روحیه بده، اینجوری آدمو داغون میکنی شما. ما رفتی نداره، ما واقعیتو داریم میگیم. میخواد نگیم آدم واقعیتو ندونه همیشه آسوده تره. دو تا راه تا حالا گفتیم برای درگیر شدن با نگاه، یکی از سرچشمه، یکی از سرشاخه. نتیجه نگاه در دل انسان باقی میمونه، اون موقع چی کارش کنیم؟ سرچشمه چشم پوشی از حرام پذیرش فلسفه محرومیت هاست و اینکه تو نمیتونی با محرومیت ها بجنگی. همچین که این رو متواضعانه بپذیری، برگشتم تو حرف قبلیه، بگی خدایا من محرومیت هایی که به امدادی تو این دنیا پذیرفتم. نمیدونی خدا با چی کار میکنه. بگذارید من با تعابیر غلط حرف بزنم. گاهی از اوقات تعابیر غلط حرفای درست رو بهتر میرسونن. به همین دلیل حافظ با تعابیر غلط حرفای درست میزنه. خدا خودشو برات میکشه، میکشه. میگه ببین این بنده من، این میتونست بگه من راضی نیستم، من او رو بی نهایت طلب قرار دادم، من او رو طوری قرار دادم که هیچ وقت به هیچ حدی راضی نمیشه، ولی این به خاطر من پذیرفت، این دنیای توأمه با محدودیت رو به خاطر من پذیرفت. ملائکه ولم کنید، یالا این پذیرفت، من میخوام اینو بغلش بگیرم. و حالا هی ملائکه میگن خدایا کوتاه بیا، خب حالا کاری نکرده تو پاداشش رو میدی. میگه نه، من هم از همین الان میخوام شروع کنم. رضا در روایت میفرماید که هر کسی این محرومیت رو پذیرفت و نگاه به حرام نکرد. چرا حرامه؟ چون مال ما نیست دیگه، بپذیر دیگه. میفرماید آنن یک لذتی به قلبش میچشانم از هماغوشی با خودم، از قرب خودم، که لذتش بسیار بیشتر باشه از لذت نگاهی که میخواست بکنه. اگر شما بگید که بعضی ها هستن چشم از حرام میپوشن ولی آنن چنین لذتی رو نمیبرن، بنده خدمت شما عرض میکنم اونها فلسفه چشم پوشی از حرام رو نپذیرفتن. چشم از حرام میپوشن و دست خدا هم ناراحتن. این چه وضعی؟ خدا ما رو اذیت میکنی، دیدی که چشم بستم، قور میزنی؟ چرا قورم میزنه؟ خب این میخوای لذتم ببره، یه چی میخوای ببره؟ نه، قور نداره. گفتم اون فلسفه رو بپذیره، نق نزنه بعدش، حسادت نکنه، حسرت نخوره، حرص نخوره، اینا رو داشته باشه، فلسفه رو بپذیره. من ندارم دیگه، ندارم دیگه. اینجا بگه الفقر و فخری، از این کلمه استفاده کنه، کلمه نازنین رسول خدا. این هم دو تا نکته. اما در قلب انسان، در سرچشمه و عقل انسان، در نتیجه و وضعیت عینی پرونده قلب انسان و روح انسان چه باقی میماند در اثر نگاه حرام، این بحث رو گذاشتیم. اما در قلب انسان چه اتفاقی باید بیفته برای چشم پوشی از حرام؟ اونایی هم که عرض کردم خدمتتون به اصطلاح براش روایت هست، ولی دیگه من روایت ها رو نخونم. بعضی از روایت ها خودش رو دیدن خیلی جالبه، به اختصار وقتمون نمیتونم زیاد نگاه بکنم. امام صادق علیه السلام میفرماید که معتصم احد به مثل معتصم به غض البصر یه مقدمه، کسی کمک نگرفته، کسی پناه نبرده، دریافت عنایت نکرده، به اندازه چیزی مثل چشم بستن، کسی متمسک نشده به عروت الوثقای حق، به اندازه چیزی مانند چشم فرو بستن از حرام. فإن البصر، ببخشید من بذارید این تیکر رو ترجمه کنم، بعد اون قسمت اول رو تعبیر دقیق تری باید به کار ببریم. فإن البصر لا یغض عن محارم الله الا وقد سبق الى قلبه مشاهده العظمه والجلال، کسی از حرام چشم نمی پوشد مگر اینکه عظمت و جلال حضرت حق رو تو قلب خودش قبلا دریافت کرده باشه. چشم بستن از حرام یه سرچشمه قلبی عجیب داره، سرچشمه قلبی چشم بستن از حرام رؤیت عظمت خداست، مشاهده عظمت خداوند متعال. بعد امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین علی علیه السلام داستانی رو نقل می‌فرماید. می‌فرماید و سئل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام سوال شد، به ما یستعان علی قمز البصر، ما می‌تونیم از چی کمک بگیریم برای چشم فرو بستن؟ بالخمود تحت سلطان المطلع على سترک، یا شاید هم على سرک باشه، اینجا البته نوشتن على سترک. می فرماید که تو باید با نظر به قدرت خداوند متعال که مسلط بر باطن توست، مسلط بر سر توست، یعنی باز هم همون رؤیت قدرت و عظمت خداوند متعال، باید از او کمک بگیری. ببخشید ما آدمای مادی هستیم، من خودم رو عرض میکنم، شما در محضر حضرت امام باشی هیچ وقت نگاه حرام نمی کنی، هیچ وقت اصلا به چیزی دیگه نگاه نمی کنی. البته اگر ما گفتگومون داره در فضایی صورت میگیره که حضرت امام کمی تا قسمتی پیش ما عظمت داشته باشن، یقینا در خیمه آقا امام زمان علیه السلام دیگه اصلا محال شرط و شروط هم نمیخواد، اصلا امکان نداره در مقابل عظمت او که قرار بگیریم، اصلا همه چی یادمون میره، نگاه به چیز دیگری نخواهیم کرد. در عالمی که ما داریم زندگی میکنیم، تو موقعیتی که ما داریم خیلی روشنه، در مقابل عظمت و قدرت خداوند متعال که قرار بگیریم چجوری چشممون رو فرو میبندیم. این حرف رو من زدم، میدونید این حرف یک حرف توی هواست، تو آسمون این حرف معطله. خب آقا این قدرت و عظمت خدا رو از کجا ما به دست بیاریم؟ در سه قبل من عرض کردم روم نمیشه بعضی از حرفا رو بزنم، اگه روم میشد میگفتم دوباره من باید بازم این دفعه همون حرفا بزنم. سجده طولانی بفرمایید، عظمت خدا در قلبتون بنشینه. رکوع با تأمل بفرمایید، عظمت خدا در قلبتون بنشینه. هر کی سجده و رکوعش رو طولانی نکنه، انگار سر زده به عظمت خدا، یه نگاهی کرده بعد نمیخواسته بپذیر عظمت خدا رو، زود سر برداشته مبادا شکوه و جلال پروردگار و قدرت الوهیت و مقام ربوبی او رو بگیره. چرا؟ هر کسی سجده طولانی بکنه، او انگار در معرض خودش رو قرار داده که خدایا بزن، خدایا دل من رو ببر، پر کن. هر کی قلبش بزرگتره بیشتر لازم داره که خداوند متعال در این دل بریزه از عظمت خودش، بیشتر کاسه دل خودش رو نگه داره در حالت سجده. نبینید همه دست و پای او روی زمینه، همه وجودش رو به آسمانه، برعکسه. چهره سجده کن رو به آسمانه و دهان قلبش باز که خدا پر بکنه. هرچی نگه داری بیشتر پر میکنه. عظمت خدا رو دیگه از کجا به دست بیاریم؟ از اجرای امر خدا خلاف میل خودمون. دقت بفرمایید، یه روایت از امام رضا علیه السلام رو که خیلی روایت وحشت انگیزناکیه، من رقیقش میکنم خدمت شما عزیزان عرض میکنم. اگر یه کسی گناهی کرد در اثر شهوت، خب شهوت کشتش، ولی اگر کسی عبادتی نکرد در اثر غفلت، چه لذتی او رو کشته که از عبادت جدا بکنه؟ لذتی نداره نماز ترک کردن، فقط از سر بی‌اعتناییه. لذا اگه کسی نماز ترک بکنه، من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، کافره. پرسیدن امام رضا چرا ترک کننده نماز کافره، اما یه آدمی که زانیه میان اعدامش میکنن اون کافر نیست؟ آقا میفرماد خب اون تحت فشار بوده. این چه فشاری داشته نماز نخونه؟ شما همه نماز خونید، نماز خونهای خوبی هم هستید، ولی این بحث رو ببرید جلو. چه شهوتی در بد نماز خوندن هست؟ در بی‌اعتنا نماز خوندن هست؟ در متأخرانه نماز خوندن هست؟ چه کیفی داره؟ هیچ. علکی، یعنی به خاطر ایست علکی آدم ایست بزرگی میذاره کنار. یعنی آقا اگر ما نماز خوب بخونیم نگاهمون کنترل میشه؟ آیه قرآنشو خودتون بخونید، استعینوا بالصبر والصلاة، کمک بگیرید از نماز. از نماز اگه کمک بگیری اونجا درست میشه. لذا خیلی از اوقات، خیلی از اوقات، بذارید بجای خیلی از اوقات اینو بگم، قدیما من جوان بودم میگفتم این بزرگان، این اولیاء خدا، اینا چرا وقت نمیذارن مشکلات اخلاقی مردم رو حل کنن؟ بیم بشینم توضیح بدن مردم مسئله. من خودم گاهی میرفتم مزاحمشون میشدم. بعضیا با بیمیلی وقت میگذاشتن، بعضیا وقت میگذاشتن به خاطر ثوابش، اصلا یه نگاه نمیکنن. من نام نمیبرم، اصلا نگاه نمیکنن آدم ها رو، بعضی از خوبا. آقا وقت بگذارید تو خدا، این چیه؟ خدا بهتون یه نعمتی داده، پخش کنید. خندهشون میگیره این حرفو بهشون بزنید. میگه راه به دست آوردن عنایت خداوند متعال این نیست که من به تو چیزی رو توضیح بدم، خدا همه چی رو برات روشن کرده. برو کمک بگیر از نماز. نماز خوب نخوندی اینجا گیر کردی. هی میگه آقا اینو که برای من رفع گیر کن، ول کن، اینجا گیر تو اینجا نیست. معلومه تو خودت تنها باشی بدون نماز، نه نگاه تو، نه قلب تو، نه هوس تو، هیچ کدوم از صفات بد خودت رو نمیتونی کنترل بکنی. مدام هی توش، هی توی روح انسان بدیها رشد میکنه. اما اونو که خوندی زیادی به کسی علاقه من نمیشی و خیلی چیزای دیگه. حاج آقا پس این درس اخلاقا رو جمع بکنید و همون مردم نماز بخونن دیگه. والا این حرف درستی زدید شما، ما هم قبول داریم اینو. این حرف رو نمیشه رد کرد. من باب تذکار و یاداوری و به عنوان حالا ترغیبات نماز، تفکرم یکی از ترغیبات نمازی که خیلی ثواب داره، و به عنوان اینا حالا ما با هم گپی میزنیم برای اتمام حجت برای روحمون، برای اینکه در نره. البته امسال هم که دیگه سال به پایان رسید و ما چشم دیگه امسال صحبت نمی کنیم، بمونه تا سالهای آینده باز توبه بشکنیم و بیاییم به محضر شما برسیم. واقعا اون کار رو درست میکنه. و بعد یه چیز لطیف دیگه هم خدمتتون عرض کنم، ما اصلا این حرفا رو نمیزنیم تا این حرفا رو اجرا کنیم. مثلا معتقدم شما این حرفا رو اجرا میکنیم، این حرفا رو میزنیم که باهاش پرواز بکنیم، این حرفا رو نمیزنیم که به این حرفا برسیم، این حرفا رو میزنیم که با این حرفا بالاتر بریم. امیرالمومنین آیه قرآن میخوند، همه آیه های قرآن رو اجرا کرده، مجسمه حقیقت عین آیات قرآنه. اونتا میخوند، گریه میکرد باهاشون، گریه میکرد با آیات جهنم، نه برای اینکه جهنم نره، او میدونست جهنم نمیره، او از جهنم پیش دل خودش حرف میزد که با سخن گفتن و شنیدن درباره دوزخ بالا بره. او استغفار میکرد که با استغفار بالا بره. او اوامر و نواهی حضرت حق رو بر دل خودش مرور میکرد که با اینها بالا بره. چون اینها خاصیتهای اجرایی فقط ندارن. مثلا ایست خنددار خدمت شما عرض بکنم، یه یخچالیه، یه بروشوری داره، میگن اگه شما این بروشور رو بخونی ما دو تا خونه بهت میدیم. بروشور این یخچال شما میخونی باز خونه بهت میدن. میگه خب این که کاری ندارم، من میخونم. این دستورالعمل ها مرورش بر اساس نیاز نیست، نیاز این به این که اینها رو ما اجرا کنیم انشالله، اینا رو همه رو اجرا کنیم بعد یه روز با هم خطبه حمام بخونیم، من بال بال زدن تو رو در خونه خدا ببینم. چون آدم بی‌رحمی هستم. اینجور بود دیگه، اینا همه رو اجرا میکرد، آدم حسابی بود، اینا رو شنید و مرد. اینا این حرفا بهره های بالاتری هم داره ها، اینجور نیستش که بهره هاش کم باشه. مثل عاشقی که از چشم و ابروی معشوق خودش سخن میگه، واقعا اون کسی که عاشقه واقعا به ابرو گیر نمی کنه، یه ابروی دیگه خوشگلتر نشون میده، اگه نگاه که اصلا اعتنا نمی کنه. اون داره میگه ابرو، یه ابرو میگه ولی چیز دیگه داره میگه. اونی که حقیقتا دل بسته سا، اصلا خدا ابرو نداره. ببین حافظ چقدر از ابرو خدا صحبت میکنه، نمیدونم. یا دیگران، باز شود از خم ابروی تو کی گره حاکی از قهر تو، عاشق و رسوا شده قباله و حیران شده ام بهر تو، عاشق رسوا شده شهر تو، باز شود از خم ابروی تو کی گره حاکی از قهر تو. اینا به چیزای ظاهری نگاه نکردن. انشاءالله عظمت خدا تو دلمون بنشینه با ابزاری که داریم. بی خود بی خود بایستی در خونه خدا حرمت خدا رو حفظ کنی. قدرت خدا و عظمت خدا رؤیتش تولیدی خودته، خودت باید تولیدش کنی. بشین تولیدش کن. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. یکی دیگه بگو سبحان الله سبحان الله سبحان. یکی دیگه هم بگو، هیچ جا نمیده، فقط عظمتش تو دلت میشینه، خلاص میشی از عالم. آدم خودش خود به خود کار دست خودش میده. کار دست خودتون بدید، در عظمت خدا رو دل خودتون بنشونید. حضرت امام صبح جمعه میخواد ناخون بگیره، گفتن از CNN اومدن با شما مصاحبه کنن توی فرانسه. فرمودن صبح جمعه مستحب آدم ناخون بگیره. بابا مستحب به ناخون بگیره لازم که نیست، بریم. خدا میگه من خوشم میاد، من میخوام خیلی نوکرش باشم، خیلی میخوام عبدش باشم. خوشش اومده من چرا بنزم کنار؟ یه حرفی میزنم، ببخشید اون که آخرین کلامم هست، نمیخوام آخرین کلام ناراحتتون بکنم، ولی شما عفو بفرمایید. شهید قدوسی تو درس اخلاقش توی قم یه حرفی میزد نشنیدنی، میفرمود که حالا اون ایشون به طلبه های خوبی میفرمودن، حتما اون طلبه ها همه شهید شدن، ولی آدم که نمیتونه اینجوری زندگی کنه. فرموده بود که چرا شما مکروه انجام میدید؟ مگه نمیدونید خدا خوشش نمیاد؟ بیماری که مکروه انجام، کاری که خدا خوشش نمیاد انجام میدید؟ خب گفته من خوشم نمیاد. خب تو هم دیگه انجام نده دیگه. خب این خیلی جالبه، اینجور نگاه کردن خیلی جالبه. این رؤیت عظمت خداست در دل. گاهی از اوقات سر ترک یه مکروه عظمت خدا رو در دل خودت هم نشان میدهی هم نشاء میکنی. خدایا عظمت خودتو در دلهای ما مفت و مجانی قرار بده. خدایا فرمود یا من فی الحساب هیبته، یا من فی القبور قدرته، یا عبرته. خدایا قبل از قبر، قبل از حساب و کتاب روز قیامت، هیبت خودت رو در دلهای ما قرار بده. به واسطه این هیبت مهر خودت رو در دل ما زیادتر بگردان. قدرت چشم پوشی از دنیا و مافیها به ما عنایت بفرما. یه آدم حسابی به بنده میفرمودن اخیراً حضرت به ایشون فرمودن که بله، به دوستان ما بگید چشم بپوشن از دنیا. البته اون به معنای تامش میگفت، نه فقط چشم سر، دل ببرن رو هم جزوش قرار میداد. چشم پوشیدن از دنیا. به خدا ما جیگر نداریم خدا یه چیزایی که به همون داده از همون بگیره، اون چیزایی که نداده بپذیریم که نداده. ببخشید من هی برمیگرم نصیحت میکنم، نصیحت نمیکنم که دارم در دل میکنم. ما جگرشو نداریم. هر کسی امام حسین نمیشه تو صحرای کربلا که اونجوری جگر داشته باشه وایستاده خدا ببر ببینم، بگیر ببینم، یکی یکی. اصلا خیلی عجیب بود این اتفاق، برای کسی اینجوری نیفتاده. خدا اکثرا ابراهیم تا گفت میبرم دل از اسماعیل، خدا گفت خب حالا قبوله، یه برو، نمیخواد حالا ببره. حالا اسماعیل گفتیم، اکثرا خدا ندیده قبول میکنه. پای حسین ایستاد، شوخ شده بود خدا روز عاشورا و حسین هم لبخند میزد و با هم نرد عشقی بازی میکردن. ببر ببینم، ببر ببینم. آخرش هم اومد صدا زد زینبم خیلی قشنگه، تو هم وایستا دل ببر. گفت از چی حسین من؟ گفت از من، از من ببر، تو هم بیست. من دوست ندارم خواهرم از چیزی که من چشیدم محروم بشه. دوره آموزشیشم زینب کنار علی اکبر گذرون، وقتی که حسین سر به صورت علی اکبر گذاشته بود، اومد ببینه حسین چی، چون میدونست حسین چه خبر دلش نسبت به علی اکبر. وقتی صورت برداشت، صورت حسین و چشمای حسین رو نگاه کرد، خب دید دیگه زینب که به چشم ظاهری نگاه نمی کنه، که چه شکوهی داره، چه عظمتی داره بریدن به خاطر حضرت دوست. آمادش کرد حسین، آماده کرد زینب رو، گفت حالا دیگه آماده ای ببریم دیگه. من اجازه بدید بیشتر توضیح ندم، این کلام بگذار تا وقت دیگر. برای تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلواتی نرد بفرمایید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.